میخوام داستان این میوه شیرین و جذاب و فریبنده رو با یه قصه تلخ شروع کنم. قصه‌ای که شاید ما زیاد لمسش نکرده باشیم. اما وقتی من خوندمش و فهمیدمش تا مدتی به مانیتور خیره مونده بودم. این قصه رو از زبان یه تاریخ نگار آفریقای آمریکایی براتون تعریف میکنم که توی یه روزنامه آمریکایی نوشته شده. اون اینجوری تعریف میکنه. دستم روی سینی میوه معلق بود و میخواست یه تیکه از اون هندونه قرمز و جذاب رو ورداره که یه های سفید پوست از کنارم رد شد و اومد اونجا وایستاد. مکس کردم. توی اون لحظه اصلا برام مهم نبود که اون خانوم یه همکاره. و احتمالا مثل من روی خوردن یه میان وعده قبل از نهار توی یه جلسه طولانی تمرکز کرده. چنگالم رو با احتیاط از سمت هندونه دور کردم. به آناناسا نگاه کردم و آخر سر به جاش یه توت فرنگی برداشتم. توی اون لحظه انتخاب من یه قلمروی امن و ایمن بود. در اون لحظه استراب باعث شد توی انتخابم و برداشتن یه تیکه هندونه تجدید نظر کنم. اون تصمیم من رو از لذت بردن از یه هندونه باز داشت. اونم توی یه روز گرم میسیسیپی بین اون همه جمعیت نویسنده فریخته. با اینکه من اون روز در کنار خیلی از شعرهای سیاه‌پوست بودم، ولی حضور این سفیدپوستا، حتی این سفیدپوستای آگاه و دوست و آشنا و روشنفکر، باعث شد که من یه لحظه مکس کنم و استرس و اضطراب بگیرم. نمیخواستم نسخه بروز شده ای از اون کاریکاتورای سیاه‌پوستایی باشم که در حال رقصیدن و رقصیدن و رقصیدنن. اون هم از فرط شادی داشتن یه قاچ از یه هندونه آبدار. یادم نمیاد این شرم هندونه چه وقتی توی قضا و ذهن من نفوذ کرد. من از بچگی و از زمانی که تازانو توی ملخ بودم، مثلثای کوچیک هندونه رو توی ایوونها و غذاخوری‌های محله می‌خوردم. این تنها موردی بود که عادت ناپسند تف کردن علنی دونه‌ها توی خونه ما مجاز بود. مادرم روی میز آشپزخونه‌مون رو با روزنامه می‌پوشوند تا آب هندونه‌ای که از بازوی من می‌چکه رو بگیره. اما می فهمیدم که اون روزها یه اتفاقی توی جمع خانوادگی ما، گرد همایی‌هامون یا حلقه دوستای سیاه‌پوست طبقه متوسطمون توی کارولینای شمالی در جریانه. جایی که خانواده‌های سفید پوست از مزرعه‌های آجری قشنگشون با ورود آدمایی مثل ما ازش فرار کرده بودن. با همه اینا بین دوران کودکی و جلسات کاری چیزی تغییر کرد. شاید توی دوران اوباما بود، وقتی که مقامات دولتی مقرز و سفید پوست و سیاه پوش اون موقع دست جمعی تصمیم گرفتن تا جوک‌های هندونه‌ای ریاست جمهوری رو توی فیسبوک پست کنن، گیف‌های میمون مزخار رو پخش کنن، بانوی اول مملکت رو به عنوان یه هیولا به تصویر بکشن. و از همون روز بود که من بدون هندونه شدم. روبرو شدم با ندای درونی، با ناله های برتری طلبانه سفید پوستا کار واقعا سختیه. تمام روز سوء هاضمه خفیف داشتم، اما ربطی به میوه نداشت. ناراحتی عمیقی بود که من به عنوان یک مورخ سیاه پوست که تا قبل از این خودم و آگاه و تکامل یافته می دونستم تا این حد با یک کلیشه به هم ریخته باشم و شریک جرم بزرگ کردن این کلیشه هندونه شده باشم. کلیشه هندونه. از دست خودم عصبانی بودم که به لفاظی‌های نجات پرستانه اجازه داده بودم ذائقم رو تسخیر کنه. درک این موضوع عجیب بود، اما فهمیدم من اونقدر که فکر می‌کردم آزاد نیستم.
Bum 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 b this love.
به نام خدا و سلام، من مریم فتاح هستم و به 17مین قسمت از پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا توی هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنه. توی یلدای 1400 اینجا دور هم هستیم تا داستان یکی از میوه‌های یلدایی رو با هم مرور کنیم. پارسال داستان انار رو توی شب یلدا براتون تعریف کردم. اگه اونو نشنیدین، شنیدن اون توی شب یلدا میتونه دلچسب و هیجان انگیز باشه. اما یلدای امشب میریم سراغ هندونه.
از غم عشق دل شیدا دل شیدا شکست، شیشه می در شب یلدا شب یلدا شکست. بس که زدم خار مغیلان به کف، خار مغیلان همه در پا شکست. عزیز دلم چشمیم و تو نور ای سنم، تو نور ای سنم. چشم بد از روی تو دور ای سنم، تو دور ای سنم.
تو زرد از آب در اومد. ازدواج هندونه سربسته است. هندونه زیر بغلم گذاشت. چه و چه و چه و چه. همه اینا نشون میده زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی با هندونه یه پیوند عمیق داره. توی مهمونی ها بین باباها و مردای فامیل یه کل وجود داره که ببینن کی همیشه بهترین هندونه ها رو انتخاب میکنه. خیلی از ما ظهرهای گرم تابستون زیر بوی آب و خاک کولر دلمون نون و پنیر و هندونه میخواد. یا شبای یلدا رو ببینین، با اینکه توی زمستون و فصل هندونه نیست، اما هندونه همیشه سر سفره ما هست. خب آستیناتون رو بالا بزنین که قرار این قسمت داستان شیرین و آبدار هندونه رو از لای هزار تا قصه بکشیم بیرون. داستان این مورخ سیاه‌پوست رو شنیدین. حتما براتون سوال شده که قضیه کلیشه هندونه چیه. یه ذره صبر کنین. برای فهمیدن کلیشه هندونه اول باید داستان هندونه رو بدونین تا بهتر بتونین این قضیه کلیشه هندونه رو درک کنید. بنجامین فرانکلین یه تیک کلام داشت که میگفت چه آدم چه هندونه، هر دو رو سخت میشه شناخت. بیشتر میوه ها تنوع چندانی ندارن، به 3-4 دسته تقسیم میشن، اما خانواده ملونا و هندونه ها از تنوع بالای برخوردارن. یه چیزی نزدیک 1000 گونه ملون، خربوزه، هندونه، طالبی و اینا وجود داره. بنابراین بیاین اول از نظر گیاه شناسی هندونه رو بشناسین. هندونه از خانواده‌ای میاد که خربوزه و طالبی و کدو تنبل و کدو سبز و حتی خیار و خیار چنبر از همون خانواده میان. اسم این خانواده بزرگ کیوکربیت هست که کیوکامبر هم از همین میاد دیگه، یعنی خیار. پس انواع کدوها از حلوایی و تنبل و سبز گرفته تا خیار و خربوزه و طالبی همه خواهر و برادرها و دخترعمو پسرعموهای هندونه هستن. ما هندونه رو در کنار خیار و کدو توی دسته سفیجات قرار میدیم. اینا توی جالیز رشد میکنن. جالیز هم توی اشعار فارسی بهش پالیز هم میگن. در اصل مزرعی هم هست این جالیز که توش هندونه، خیار، کدو کلا سفیجات میکنن. هندونه و خربوزه به سرما خیلی حساس هستن. برای همین توی نواحی گرمسیری و استوایی خوب رشد میکنن. پابلو نرودا یه تعبیر قشنگی از هندونه داره و اون رو نهنگ سبز تابستونی صدا میکنه. همه ما ایرانی ها هم به لطف شرایط آب و هوایی و مراسماتمون میدونیم هندونه چیه و چه شکلیه دیگه، چه مزه‌ایه. ایران سومین کشور تولید کننده هندونه توی دنیاست. هندونه یه میوه خیلی خیلی آببره. قدیما به صورت دیم پرورشش میدادن. برای همین کوچیک‌تر بود اما شیرین‌تر بود، خیلی شیرین‌تر. اما الان حسابی بهش آب میدن، برای همین شکل و شمایلش بزرگتر میشه و شیرینیش کمتر میشه طبیعتاً. مثل این مونه که توش آب ببندی دیگه. و اکثر این هندونه ها به کشورهای اطراف، مخصوصاً کشورهای عربی صادر میشن. یه میوه با یه پوسته صاف و صیقلی و سبز که از داخلش یه گوشت کریستالی با یه بافت یخی شکل میزنه بیرون، شیرین و قرمز. بوش هم که دل از هر کسی به راحتی میبره. این میوه انقدر خوشبوه که ملکه آن بریتانیا همیشه یکی از این ملونای کوچیک رو توی جیبش داشت و به عنوان خوشبو کننده ازش استفاده میکرد. انگار مثلا یه عطری همیشه همراشه. و این روزا اسم این میوه توی بریتانیا شده کوین آن پکت ملون، یعنی ملون توی جیب ملکه آن. هندونه ها از شیرین تا تلخ و بیمزه دستبندی میشن و خیلی هاشون خوردنی نیستن اما خاصیت دارویی دارن. مثلا هندونه جابانی که مال شهر جابان دماونده اما به خاطر تخمش کاشت میشه و ازش تخم جابانی یا جابانی به دست میاد که ما به اشتباه اون رو تخم ژاپنی صدا میکنیم. یا مثلا هندونه ابو جهل که بومی آفریقا و دریای مدیترانه است و خاصیت دارویی داره و مزه‌اش هم عین زهرمار میمونه انگار. ما که نخوردیم، بقیه میگن. هندونه اصولاً یه میوه شیرین و معطر و آبدار و خنک و به قولی جگرحالبیاریه که توی تابستون مرده رو زنده میکنه. در کنار این خاصیت‌های منحصر به فرد این میوه، تاریخش هم اندازه مزه‌اش جذابه. هزاران ساله که آدما از خوردن هندونه لذت میبرن. اما کدوم آدما؟ توی چه تاریخی؟ و اینکه هندونه اولین بار از کجا اومد؟ تلاش برای حل کردن این معما تا همین چند سال پیش ادامه داشت. سعی برای درک تاریخ عجیب و غریب هندونه تا همین چند سال پیش وجود داشت. یعنی تا همین چند سال پیش کسی نمیدونست واقعا هندونه از کجا اومده. ولی یه اجماع علمی و تاریخی بود که شک داشتن هندونه یا مال هنده یا مال آفریقا، اما مطمئن نبودن. خیلی هم باور داشتن که اصلا ممکن است چند جا اومده باشه، چرا فقط باید مال یه جا باشه، ممکن هم مال هند باشه هم مال آفریقا باشه، چون تنوع واقعا بالایی داره. پس ممکنه از هر جایی اومده باشه. تو کشورهای مختلف، زبونهای مختلف، هر کدوم هندونه رو یه چیزی صدا میکنن که ممکنه به هم ربطی هم نداشته باشه. اما همه این اسما یه چیزی، یه نشونه، یه سرنخی از هندونه رو به ما میده. قطعی های مصر باستان بهش میگفتن بطوکه که عربا و ابریا اونو قرض گرفتن و الان بهش میگن بطیخ یا بطیخ الهندی. ترک هم بهش میگن کارپوس. کارپوز هم از همون خربوزه خودمون میاد. حالا به خربوزه ترکا چی میگن من نمیدونم. ایتالیایی ها هم بهش میگن کوکومرو که از همون کیوکامبر میاد دیگه، خیار، یعنی همون از خانواده خیارا و کدوها و ایناست. ایرانی هم که بهش میگن هندونه یا هندوانه، یعنی باز معلوم میشه که ایرانی ها تا مدت ها فکر میکردن که هندونه مال هنده، چون از هند اومده بود. حالا جلوتر میگم چرا. برای همین است من به اسم و ریشا علاقه دارم، چون تو خودشون یه داستانی دارن که مرتبط به مثلا به اسم اون میوه است، به اسم اون خوراکیه. یه چیزی رو به ما نشون میدن، یه سرنخی به ما میدن. خود این اسما کلی داستان و اطلاعات تو خودشون دارن. بگذاریم. در کنار همه این قضایا، گیاه شناسا و چند پزشک دیگه هم که در مورد هندونه تحقیقات کرده بودن هر کدوم یه حرفی زدن. مثلا یه گیاهشناس سوئدی بود که پایه‌گذار نظام امروزی طبقه‌بندی گیاه‌ها و حیوانات بود. اون شروع به مطالعه هندونه کرد و اون فکر می‌کرد که هندونه مال جنوب ایتالیا است. اسم این گیاهشناس و پزشک سوئدی کارل ون لینه بود. اما بقیه همچین اعتقادی نداشتن. مثل فردی به اسم دیوید لیوینگستون. این آدم خیلی آدم جالب و عجیبیه. لیوینگستون یه دکتر اسکاتلندی بود و کاشف اکثر منطقه های مرکزی و جنوبی قاره آفریقاست. در طول سالهای 1841 تا 1873 یه چیزی نزدیک 30 سال اون برای ترویج مسیحیت و جلوگیری از بردهداری چند بار به آفریقا سفر کرد. اون اغلب با یک گاری که یه گاو نر اون رو میکشید سفر میکرد. یه قایق کوچیکی هم داشت که از رودخونه ها میگذشت باهاش. اما سرزمین های وحشی و اطراف رودخونه های اون منطقه جوری بود که اون رو مجبور کرد که برای شناسایی بیشتر پیاده روی کنه. این آدم عجیب 2-3 سالی مفقودم میشه و همه دیگه آخرش فکر میکنن که مرده. ولی 3 سال بعد این داستان یه روزنامه نگار بریتانیایی خیلی اتفاقی اونو پیدا میکنه تو آفریقا که دیگه بعدش این دوتا با هم یکی میشن و میرن کشف مکانهای جدید توی آفریقا. که بعدها استنلی روزنامه نگار همون بریتانیایی که پیداش کرده بود و باش همراه شده بود اون منطقه رو به حوزه رود کنگو معرفی کرد. آخر سر این دیوید لیوینگستون هم بر اثر بیماری مالاریا تو همون آفریقا میمیره و از اون به عنوان یکی از قهرمانای ملی بریتانیا همیشه یاد میشه. حالا همین آدم در بارش که صحبت کردم یه چیز جالبی در مورد هندونه کشف کرد اونجا. این آدم توی خاطراتش درباره اولین مواجهش با هندونه چی میگه؟ اون یه ماجراجوی بریتانیایی بود اما ناخواسته مشاهده علمی رو توی صحرای کالاهاری رقم زد. اون نوشته اما عجیب ترین گیاه این صحرا کنگوه یا کم است. روزهایی از سال که زیاد از حد تصور بارون میباره کل زمینهای این منطقه رو گیاهایی میپوشونن که از هر حیوان و انسانی توی منطقه میان تا از این میوه عجیب لذت ببرن. البته همه اونا شیرین و قابل خوردن نیستن اما مردم با ایجاد کردن یه شکاف توش و فرو کردن زبونشون توش میفهمن که آیا شیرینه یا نه. اگه شیرین باشه میفهمن سالمه، اون رو میچینن و با خودشون میبرن. این مشاهدات لیوینگستون باعث شد تا توجه گیاهشناسا به آفریقا جلب بشه و حدس میزدن که خونه اصلی هندونه آفریقا باشه چون توی آفریقا هندونه به صورت وحشی و خودرو شروع کرد رشد کردن. اما تا سال 2014 و با انجام آزمایشات ژنتیکی و دی ان ای و اینا دیگه آزمایشگاه مونیخ بود که ثابت کرد که نه واقعا هندونه مال آفریقاست و برخلاف اسمش که الان ما بهش میگیم هندونه، پس هندونه بومی جنوب و غرب آفریقاست، یعنی به صورت وحشی و خودرو اونجا میتونه رشد کنه. توی قبیله‌های آفریقایی هندونه فقط یه میوه خوراکی نبود، اون یه میوه ارزشمند بود که به عنوان یه منبع خنک آبی بهش نگاه میشد. توی اون گرما و توی اون ظل آفتاب و کمابی این یه ذخیره آبی خیلی 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 ارزشمنده. اما طبق معمول قدیمی‌ترین دونه‌های هندونه توی مصر کشف شده، اونم کی؟ 6000 سال پیش. یعنی اون دونه ها مال 6000 سال پیش بودن. توی مقبره توت آنخامون هم دونه هندونه کشف شده که مربوط به 2000 سال قبل میلاد. آرامگاه این بزرگوار خودش یه موزه است. ایشون چیزی نبوده که با خودش نبرده باشه توی قبر. البته دست خودش و دست اندرکارانش واقعا درد نکنه. اینجوری یه میراث از کل تاریخ اون دوره رو برای ما به جا گذاشته و با خودش برده، خاک کرده، مهر و موم کرده و تا سالها در امن و امان بوده. خلاصه سرتون درد نیارم. هندونه از شمال آفریقا به هند و آسیا سفر کرد. خیلی‌ها میگن این اتفاق تدریجی و یواش یواش افتاد و یواش یواش هندونه به سمت آسیا رفت. اما بعضی‌ها معتقدن که یهویی هندونه موج شد خوردنش و طالب پیدا کرد و به هند رسید. حالا اینجاست که میگم چرا ما به هندونه میگیم هندونه. از نوشته‌های کشف شده به زبان فارسی و سانسکریت معلوم میشه که وقتی هند رفت تحت سلطه ایران، بین این دوتا قوم ایرانی و قوم هندی هندونه شروع کرد به رد و بدل شدن. اینجوری شد که هندونه پاش به ایران باشد. یعنی اول توی هند بود بعد وارد ایران شد. توی شهر پرحرف و حدیث و عجیب و غریب سوخته، شهر سوخته، کلی دونه هندونه و خربوزه و طالبی پیدا شده. که همینا و کلی مدارک دیگه و تاریخ هندونه و خربوزه نشون میده که تنوع این میوه ها توی ایران خیلی زیاده و مصرفش هم بالاست و ایرانی ها خیلی میوه رو دوست دارن. ایران تقریبا از 3000 سال پیش تا الان خونه این میوه آبدار و شیرین و جذاب و فریبنده است. همون جور که خیار ایران جزو خوشمزه ترین خیارای دنیاست و اینا هم با هم خانوادن و پسرم و دخترم و هندونه های ایران هم جزو هندونه های خوب دنیاست.
کنار دانه 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 یاقوتی، به شب به تاب و تب به خنده مربوطی، تو طعم هندوانه های مشروطی. یلدا یلدا بیا و خوش کن حال من را، بگو به دنیا حال من را که غم نخواهد ما. یلدا شب را ببر به فردا، با کن اخمه گذشته ها را، چنان نماند و چنین غم نخواهد ما.
باز از همین هند بود که هندونه پاش به چین وا شد. هندونه توی چین باستان اندازه سنگ یشم و طلا خواستار داشت. هندونه نه تنها میوش که تخمش هم توی چین خیلی طالب داشت. تخم هندونه یکی از اون دونه های جذابه که پای یه فیلم و دور همی دوستانه و محافل و گاسیپ و اینا میشینیم دور هم و تق 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 تخمه میشکنیم و نمیفهمیم آخرش چی میشه. به قول مامان یکی از دوستام تخمه آدمو بیشوهر میکنه. عباس میشینی پاشو دیگه نمیخوای بلند شی. خیلی نمیخوام توی تاریخ هندونه عمیق بشم. اگه بخوام خیلی بازش کنم باید پای تمدنای سومری و آشوری رو هم باز کنم که مثلا بگم آشوربانی پال توی فلان سنگ نوشته از خوردن هندونه لذت برده، یا فلان زیگورات و ساختمون توی موصل تخم هندونه توش کش شده. همه اینا این مفهوم میرسونه که مصرف هندونه کار امروز و دیروز نیست و میوه خیلی 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 قدیمیه و همیشه و همه جا خصوصا توی نواحی گرمسیر همیشه طرفدار و خواستار و طالب و عاشق داشته. یکی از قدیمی ترین داستانای مدل رابینسون کروزو تور برمیگرده به یه داستان قدیمی مصری. توی این داستان یه دریانوردی بود که داشت برای کار برای فرعون میرفت سمت مصر. توی دریای مدیترانه بود که کشتیش غرق میشه و با هزار بدبختی خودشو به یه ساحل توی مصر میرسونه. اون توی صحرای گرم و خشک مصر داشت از تشنگی هلاک میشد. اون توی داستانش تعریف میکنه که توی دشتای مصر به انواع انجیر و غلات و هندونه میرسه و با اینا در کنار ماهی رودنی خودشو سیر میکرده تا برسه به یه آبادی. البته این همین نقل قول و داستان توی تورات هم هست که قوم بنی اسرائیل وقتی داشتن از دست فرعون فرار میکردن توی صحراهای مصر سرگردون بودن، همین سیستم خوراکی رو پیاده کرده بودن که زنده بمونن، هندونه و انجیر و ماهی. برخلاف دوران باستان که خیلی هندونه طرفدار داشت، توی دوران امپراتوری روم و یونان، یعنی دوران شکوفایی این دوتا امپراتوری که سمت اروپا بود، هندونه خوراکی نبود که زیاد خورده بشه. اینو توی عدم وجودش توی هنر، نقاشی، اشعار و داستانهای اون دوره میشه فهمید. خلاصه تا خیلی همین 400 سال پیش هندونه میوه ناشناخته شده بود توی منطقه اروپا. دلیلش هم معلومه دیگه، اونجا هوا مرطوبه، سرد، بارون زیاد میاد، مردم اونقدر که باید آتش رو درک نمی کنن، گرمشون نمیشه، پس هندونه هم زیاد طالب نداشت. و حتی یکی مثل آگوستین قدیس ایرانیای پیرو دین مانی رو مسخره میکرد که اینا جای بیکن و زرده تخم مرغ هندونه رو یه گنج الهی میدونن، اینا کیان دیگه. حالا آگوستین خودش کی بود؟ آگوستین معروف به آگوستین قدیس از تاثیرگذارترین فیلسوفا و اندیشمندای مسیحیت بود توی دوران باستان و توی قرون وسطا. اما چندین سال بعدش که دیگه مسیحیت رواج پیدا میکنه و با شرق رومی‌ها بیشتر ارتباط برقرار میکنن، همین رومی‌ها به کشت هندونه رو میارن و حتی برای خوشبو شدن و شیرین تر شدن هندونه‌ها یه دستور عملایی داشتن که مثلا تخم هندونه رو قبل کشت توی شکر و مشک و برگ گل سرخ میخوابوندن چند روز تا طعم بگیره هندونه وقتی رشد میکنه. یا حتی از اون سالا یه رسیپی‌هایی از یه سالادای به جا مونده که نشون میده توی سالاداشون توی کنار هندونه نعنا و سرکه و گوشت استفاده می‌کردن، چون پزشکاشون اعتقاد داشتن که خوردن هندونه در کنار سرکه تعادل بدن حفظ می‌کنه، مزاج رو حفظ می‌کنه و آدم سردیش نمی‌کنه. کما هنوز هم توی خیلی از رسیپی‌های ایتالیایی این عادت به جا مونده، مردم هندونه رو با نمک و فلفل و سرکه می‌خورن. توی اسپانیا هم هندونه هدیه مردم مسلمون و عرب آفریقای شمالی بود که بعد از فتح اندلس سالها بر اسپانیا حکومت کردند. اونها احتمالاً روش کشت هندونه رو از ایرانیا بلد شده بودند و اولین تخمای هندونه رو توی سرزمین شبه جزیره ایبری کاشتن. مسلمونا حتی یه تقویم داشتن به اسم تقویم کوردوبا که توی اون تقویم زمان کشت و برداشت هندونه هم توش نوشته شده بود. مثلا میگفتن آوریل فصل کاشت تخم هندونه است، جون فصل جوونه زدن هندونه است، یعنی دیگه شروع میکنه رشد کردن، و آگوست فصل برداشت هندونه است. اما میخوایم بدونین بهترین هندونه ها مال کجان؟ این هندونه ها توی یه مسیر 3000 کیلومتری کشیده شدن، یعنی جا دارن این هندونه ها، توی این مسیرن که رشد میکنن. این مسیر هیچ جا نیست جز جاده ابریشم. کشورهایی که توی مسیر این جاده هستن بهترین هندونه ها رو دارن. هندونه ذاتش مال سرزمین های گرم و خشک و گرم سیریه. اصلا همین کمابیه که هندونه رو شیرین تر میکنه و مردم نواحی گرم به هندونه بیشتر تمایل احتیاج دارن، چون آتش دارن و میخوان این آتش رو یه جوری رفع کنن و هندونه میتونه این آتش رو به راحتی رفع کنه. برای همینه که توی اروپا اصلا هندونه رشد نمیکنه، اما توی آفریقا و مصر و ایران هندونه های خوبی میشه پیدا کرد. اصلا کار خداست انگار. و همین سرزمین ها دقیقا جاده ابریشم رو توی دل خودشون داشتن. بزرگترین مسیر تجارتی تاریخ از چین و آسیای مرکزی گرفته تا خاورمیانه و شمال آفریقا و سواحل مدیترانه رو تو خودش داشت. همه تحت تأثیر این جاده داشتن روزگارشون رو میگذروندن. جاده‌ای که برکت ازش میبارید. همین تاجرا توی این سرزمینا هندونه میخوردن، خوششون میومد، اونو با خودشون به خونه هاشون میبردن. یا یاد میگرفتن چجوری تو خاک کشورشون، خاک سرزمینشون، منطقهشون تخمش رو بکارن و پرورشش بدن. شاهزاده های شرق مخصوصا چین عاشق اسب، یشم، شیشه و اینا بودن. اونا تجارشون رو برای خرید این چیزا به غرب میفرستادن و مردم روم و بیزانس عاشق ادویه، ابریشم و جواهرات بودن. اونا هم غلام و تاجر و آدماشون رو برای به دست آوردن این چیزا از راه جاده ابریشم به شرق میفرستادن. برای 2000 سال این جاده کمربند تجاری دنیا بود. برای 2000 سال نه تنها مواد غذایی و اجناس با هم مبادله شدن که برده ها خرید و فروش شدن. دین و فرهنگا با هم مبادله شدن. همونجور که قبلا هم گفتم یکی از این تبادل فرهنگا تبادل فرهنگ غذایی بود. توی قسمت‌های فلافل و برنج هم گفتم که چجوری نخود و برنج از جاده ابریشم از یه سرزمین به یه سرزمین دیگه رفته. و البته این جاده یه چیز دیگر رو هم از یه جا به یه جای دیگه منتقل کرد. مرگ رو. بله مرگ رو. اون ویروس طاعون رو از یه سرزمین به یه سرزمین دیگه برد. از یه منطقه به یه منطقه دیگه برد. عین کرونا دیگه، نگم براتون، همه در جریان هستین که سفر چجوری ناقل بیماری شد. شهرهای سمرقند و بخارا و مرو و تاشکند و خوتن و چه و چه و چه توی این منطقه هندونه های خوب و آبدار و شیرینی داشتن و همین هندونه ها باعث رونق منطقه شد. شهر مرو که الان جنوب ترکمنستانه زمانی از شهرهای اصلی خراسان بود، در کنار هرات، بلخ و نیشابور. اون زمان توی مرو یک کبوترخونه بزرگ وجود داشت که غذای کبوتراش از یه سری داروها و ادویه‌های خاص بود و فضولات همین کبوترها می شد کود خاک جالیزی که توش هندونه می کاشتن. برای همین مرو به هندونهاش خیلی معروف بود. هنوزم توی ایران و خصوصا اصفهان از این کبوترخونه ها وجود داره که اساس وجودش برای کودیه که کبوتراش تولید می کنن. همین قصه باعث شد من درباره کبوترخونه ها کنجکاف بشم، ببینم مثلا کبوترخونه چی بوده، برای چی ملت ایران این همه کفتر بازن، که با خوندن این مطالب فهمیدم که کفتربازی تو تاریخ ایران ریشه داره. شاید امروزه یه کار بی خود به نظر بیاد و توی فرهنگمون حتی زشت باشه، اما قدیما یه شغل مهم بوده و جایگاه ویژه‌ای داشته. اولش بیایم ببینیم که کبوترخونه چی بوده اصلا. کبوترخونه یا کفترخان یا برج کبوتر یا برج حمام یه سازه است که به منظور لونه‌سازی پرنده‌ها خصوصا کبوترها توی خاورمیانه و اروپا ساخته می‌شد. کاربرد مهم این بناها جمع‌آوری مدفوع پرنده‌ها برای استفاده توی کار کشاورزی، دباغی، چرم‌سازی و ساخت باروت بود. حالا کشاورزی فهمیدم واقعیت، ولی دباغی و چرم‌سازی و باروت رو نمیدونم چرا. شاید مثلا موقع سوخت استفاده می‌کردن، مثلا انقدر کمه که نمیشه این کار کرد. نمیدونم واقعا. یه چیزی بود الان به ذهنم رسید گفتم. کبوترخونه‌ها یه بناهایی هستن که با ارتفاعی تا 15 متر ساخته میشن و توشون 100 تا 100 تا جا برای لونه کبوترها با شکل ابعاد یکسان ساخته میشه. قدیما توجه احترام انسان به بقیه موجودات زنده واقعا قابل ستایش بوده. خیلی حواسشون به موجودات زنده بوده و براشون احترام قائل بودن. جوری که توی معماری اون دوران هم تأثیر داشته و یه جوری همیشه حواسشون مثلا به پرنده ها بوده، یه جای اختصاص میدادن به اونا و یه بناهای مختص حیوانات درست میکردن. نمونش همین کبوترخونه. اغلب کبوترخونه ها به صورت برج استوانه ای شکل درست میشدن و توی دیوارهای داخلی اونا سوراخ‌های وجود داشت تا کبوترها برن اونجا خونه‌شون بسازن. رسم کبوتربازی توی قرن 4 و 5 یه کار عادی بود دیگه توی ایران و چون کبوتربازا کم کم شروع کردن برای مردم ایجاد مزاحمت کردن و مشرف بود این کبوترخونه ها به خونه های مردم، بعضی وقتا از طرف فرمانرواها و پادشاهها دستور جلوگیری از کبوتربازی و کفتربازی داده میشد. حتی دستور میدادن تا برجای کبوتر رو هم خراب کنن چون این برجا مشرف به خونه های مردم بود. اونجور که معلومه توی زمان عزادالدوله با کمک کبوترهای نامه‌بر توی فاصله 6 ساعت دستور شاه به حکمران کوفه ابلاغ شد و جوابش هم رسید. من نمیدونم کبوتر چجوری رفته. از قدیم برای استفاده از گوشت و کود کبوترها ساختن کبوترخونه یه کار معمولی بود. ژان شاردن که یه سفرنامه نویسه توی عصر صفوی از ایران بازدید کرده بود. اون درباره کبوترخونه ها کلی موضوع نوشته. اون میگه کبوترخونه توی ایران اصولا برای تزیین ساخته نشده بودن. این ساختمونا رو با هدف بهره برداری میساختن و حتی امروز هم یه مناظری از اینا توی اطراف دهات ایران پیدا میشه کرد. که اینو میگه زمان صفوی. اون ادامه میده، میگه توی ایران گوشت کبوترها رو میخورن و از همه بالاتر فضولات اونا رو که یه کود حیوانی خیلی گرونه جمع میکنن توی جالیزاشون برای خربوزه و هندونه های معروف اصفهان استفاده میکنن که همین هندونه ها در سایه همین کود بارور میشن و قرن هاست که این یه کار معموله. و برج کبوتر میبود از معروف‌ترین کبوترخونه‌های ایرانه. کلاً توی کاشان و استان اصفهان برج کبوتر هنوز زیاده، میشه آثارشو دید. برگردیم سر قصه هندونه. گفتیم مرو هندونای خوبی داشت، بلخ هندونای خوبی داشت، خوارزم هم هندونای خوبی داشت و هندونه‌هاش از راه جاده ابریشم به بغداد فرستاده میشد. اونم کی؟ تو زمان خلفای عباسی. اونم چه جوری؟ توی ظرفای سربسته که بشه یخ رو توش نگه داشت، هندونه‌ها رو توش می‌ذاشتن تا شیرین و آبدار از خوارزم به بغداد گرم و سوزان برسه. یه چند تا رسیپی خیلی جالب و جذاب و عجیب توی کتابای آشپزی دوره اسلامی خلفای عباسی پیدا کردم که واقعا جالبه، واقعا برام عجیبه. حالا نمیدونم جرأت کنم استفاده کنم این رسیپی رو یه روز. توی یکیش میگه که گوشت هندونه رو انقدر میپختن تا آبش گرفته شه و تبدیل به یه پوره بشه. بعد اون پوره رو با عسل و تخم مرغ میپختن، این پودینگ رو میذاشن زیر یه مرغی که میخواستن بریون کنن، مثلا میذاشن حالا توی تنوری جایی، تا این آب مرغ رو به خودش بگیره و بعدش این پوره رو کنار مرغ بریون سرو میکردن. توی یه مدل دیگه از همین رسیپی میگفت که علاوه بر همین اینا زعفرون نشاستن به اون پوره اضافه میکردن که خودش رو بگیره و خوشبو خوشمزه میکرد دیگه زعفرون اونو طبیعتا. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. حالا بریم چین. توی چین که یه سجاد ابریشم بود، هندونه یه اتفاق ناب و خاص و خنک و شیرین بود. توی چین پرورش هندونه خیلی خاص بود. کلا مردم شرق، آسیای شرقی خیلی کارا رو با دقت و حوصله انجام میدن از نظر من. خلاصه هندونه، پرورش هندونه خصوصا برشون خیلی مراسم خاصی داشت. اونا با همین دقتشون روش پرورش و نگهداری تخمای هندونه رو برای هندونه شیرین‌تر و بهتر یه مسئله جدی بود براشون و روش‌های خیلی عجیب و کشف کردن و رو همون سیستم به نظر من مردم کاربلدی شدن که چی کار کنن هندونه های بهتر و بیشتری تولید کنن. اونا به یاد گرفتن که نژاد هندونه ها رو اصلاح کنن و یاد گرفتن که چی کار کنن تا بذر هندونه در برابر قارچ و انواع آفات ها خودش مقاومت بیشتری نشون بده. شاید برای همین کارای نیاکان چینیه که امروز چینی ها به یه فاصله خیلی زیاد اولین تولید کننده هندونه توی کل دنیا هستن. ما هنوز توجه کنیم که توی مسیر جاده ابریشمیم. حکومت چنگیز خان به دنیا برای یه مدت طولانی باعث ایجاد امنیت 100% توی جاده ابریشم شد. چون کل جاده ابریشم تحت سلطه یک فرمانروا بود. این امنیت به صلح مغول شهرت داشت. همین اتفاق و امنیتی که به وجود اومده بود به جاده خیلی رونق داد و یکی از افرادی که از همین جاده بلند شد و معروف شد یکی بود مثل مارکوپولو. مارکوپولو توی همین سفراش با هندونه برای اولین بار برخورد کرد. مارکو وقتی با پدرش و عموش برای دیدار با کوبلای خان نوه چنگیز خان می‌خواستن به چین برن، بین راه توی بلخ که الان میشه شمال افغانستان یه توقف داشتن. اون تعریف میکنه بعد 6 روز کویر نوردی وقتی خسته و تشنه به بلخ رسیدن با موجودی به اسم هندونه آشنا شدن. شیرین عین قند و خنک و گوارا. مارکوپولو توی نوشته‌هاش نوشته که مردم بلخ هندونه‌ها رو به صورت شتری می‌برن و می‌ذارن جلو آفتاب تا خشک شه. وقتی آب هندونه گرفته میشه، مزه‌اش میشه عین عسل، شیرین. شاید هم شیرین‌تر از عسل. مردم بلخ این هندونه‌های خشک رو به بقیه کشورهای دنیا صادر می‌کنن. البته مارکو به ایران هم اومده و از هندونه های ایرانی هم حسابی تعریف کرده و میگه توی قرن 13 میلادی هیچ هندونه‌ای به خوبی هندونه های ایرانی و افغانی نیست. اون میگه توی هر جای ایران هندونه میتونه رشد کنه و بالای 59 هندونه و خربزه توی ایران میشه پیدا کرد و یه میوه دراز شیرین عین خیار وجود داره که توی خراسان زیاده. همون مشهدی خودمون رو میگه بگم اونم. از همون موقع از توی نوشته ها و سفرنامه ها معلومه اکثر هندونه های ایران به خارج صادر می شد. این الان. ایرانی ها تو قرنای قبل هندونه رو له می کردن و با کلی یخ سرو می کردن و بهش می گفتن پالوده. بهش آب گلاب هم می زدن. البته کلی انواع سالاد هندونه هم داشتن. حتی ایرانی ها یه قاشق سرو هندونه به صورت جداگونه داشتن، بهش می گفتن قاشق هندونه. 60 سال بعد از مارکوپولو که دور دنیا رو چرخید، این ابن بطوطه بود که سفر به دور دنیاش رو شروع کرد. اون 3 برابر مارکوپولو دنیا رو بیشتر چرخید و این سفر طولانی 27 سال طول کشید. ابن بطوطه اهل مراکش بود و کل خاورمیانه رو دید و 5 بار به ایران سفر کرد. اون برای ارتباط گرفتن با غیر عربا فارسی صحبت میکرد باهاشون. اون از بزرگترین جهانگردای تاریخ بشریته. 27 سال سفر عمری برای خودش. فکر کنین 27 سال سفر. اون به خوارزم رفته بود، یه جایی توی ازبکستان امروزی. اون توی خاطراتش نوشته هیچ هندونه‌ای مثل هندونه خوارزم نمیشه. البته هندونه‌های اصفهان و بخارا هم خیلی خوبن. اما هندونه خوارزم عالیه. اونا این انجیر مالاگا هندونه رو جلوی آفتاب خشک میکنن و به هند و چین صادر میکنن. بهترین میوه خشک دنیا میشن این هندونه ها. این جاده ابریشم تا زمان حکومت تیمور لنگ از یه امنیت 100% خوب برخوردار بود. خود تیمور لنگ هم که نسبش به چنگیز خان برمیگرده اهل قضا و بزم و رزم بود. یعنی خیلی خونخوار بود ولی اهل عشق و حالم بود. از هندونه ها توی غذای روزانش خیلی استفاده می کرد. اما با مرگ تیمور دوران طلایی جاده ابریشم رو به افول رفت و با سقوط قسطنطنیه و ظهور عثمانی به آخر عمر خودش رسید. البته افول جاده ابریشم باعث نشد که هندونه کمیاب شه یا از رونق بیفته. خود عثمانی ها عاشق هندونه بودن. یه داستان از سلطان محمد دوم عثمانی هست که البته همه مورخ‌ها قبولش ندارن از بس که عجیبه این داستان، اما بالاخره نقله که این سلطان عاشق کاشت خربوزه و هندونه بوده و یه باغ از این میوه‌ها داشته که خیلی هم خوشمزه و خوش ژنتیک و آبدار بودن. توی یکی از همین روزها یکی از هندونه‌ها گم میشه و سلطان اونقدر عصبانی میشه که میخواست برای پیدا کردن اون هندونه گم شده شکم عین 14 تا خدمتکارش رو از هم بدره و عامل گم شدن هندونه رو پیدا کنه. و همین دربار عثمانی یه دلمه داشت به اسم دلمه هندونه. چیکار میکردن؟ توی هندونه رو، یعنی پوست هندونه رو نگه میداشتن، توش رو خالی میکردن، توش رو با برنج و کره و دونه کاج و گوشت و شکر پر میکردن و اون رو توی تنور میپختن. سالهای بعد از تیمور لنگ و سقوط قسطنطنیه، عبور از جاده ابریشم مساوی بود با دزدیده شدن و مرگ و کلی خطرات دیگه. تا دوران ویکتوریا این قضیه ادامه داشت، ولی وقتی به دوران ویکتوریا رسید یه خبرنگار بریتانیایی جرأت کرد که این مسیر رو توی قرن 17 میلادی دوباره بره و از راه جاده ابریشم یه سفر رو شروع کرد و باز به خوارزم رسید، باز به هندونه های خوشمزه و گوارای اونجا رسید، باز به میوه های خشک اونجا که هندونه میوه خشک هندونه رسید که به بقیه دنیا صادر میشد. ببین چند صد سال میگذره از این دوره، یعنی از سقوط قسطنطنیه تا ظهور دوران ویکتوریایی. جالبی قضیه اینجاست که هم مارکوپولو، هم ابن بطوطه، هم این دانوان خبرنگار از هندونه های تازه این منطقه تعریف کردن. میگفتن محلی ها هندونه تازه میخورن و هندونه رو هم خشک میکنن و به بقیه دنیا صادر میکنن و این هندونه خشک شده مزه انجیر میده. تو همه این سالها این سنت به قوت خودش به جا مونده بود و این واقعا واسه من جالبه که عادت غذایی از یه نسل به نسل دیگه، از یه نسل به نسل دیگه منتقل میشه تا به امروز برسه. یعنی این عادتی که ما داریم هزاران ساله داره هی تکرار و تکرار و تکرار میشه. یعنی ممکنه یه ذره عوض شه، یه چیزی اضافه کنیم، یه چیزی کم کنیم به حسب نیاز انسان، به حسب شرایط زندگی که تو اون زمان داریم، ولی یه بیسی داره که هی تی میشه تی میشه تی میشه تا پیشرفت میکنه و به ما میرسه. خلاصه امروز هم شاید از جاده ابریشم چیزی نمونده باشه، ولی هتلای هیلتون و هواپیماهای این دوره جای شترا و کاروانا و کاروانسراها رو پر کردن و مردم در عرض یکی دو روز به جاده ابریشم میرسن و میتونن توی خوارزمش، بلخش، بخاراش، هر جای ایرانش به بهترین هندونه ها و خربوزه ها و طالبیا و ملونایی برسن که واقعا تکه توی منطقه. همونجور تا الان دیگه که باید فهمیده باشین و کمی قبل‌تر هم گفتم، اروپایی‌ها چندان با هندونه آشنایی نداشتن و لزومی هم نداشت، گفتم دیگه، به خاطر شرایط آب و هواییشون و شرایط زندگیشون. تا رنسانس برای اروپا فقط هنر و معماری و علم و پیشرفت رو هدیه نیاورد. اون هندونه رو به صورت جدی به اروپا و باغ‌های اروپایی وارد کرد و کم کم وارد آشپزی اروپایی کرد. تا قبل این فقط مردم ناحیه مدیترانه اروپا بودن که در اتصال با خاورمیانه بودن و معنا و معجزه هندونه رو درک کرده بودن. ولی بعدش دیگه وارد کل اروپا شد. اونقدر هندونه توی دوران رنسانس محبوب شد که توی نوشته ها و توصیه های پزشکی تذکر داده می شد که اینقدر یک جا ملون هندونه نخورید. آخر با این افراط کار دست خودتون میدید. اینقدر که یه هایی این هندونه رسید اروپا، اینا هم هندونه ندیده، هی میخوردن سردیشون میکرد، دچار مشکلات زیادی میشدن. همون دوران یه اتفاقی هم واسه پاپ دوم یه دفعه یه شب افتاد که با یه حمله قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد. درباره مرگ اون دوتا نقله. بعضی ها میگن از بس هندونه خورد سکته کرد و مرد. بعضی ها میگن توی در حال رابطه با یه پسر بچه کوچیک بوده که به قلبش فشار میاد و میمیره. هر کدومم که بوده باشه دور از شنه شخصیتی در حد و اندازه پاپ بوده دیگه این کار که به خاطرش مرده. همین ولنگاری و پرخوری و افراط و بی‌اخلاقی پاپ و مرگش باعث یه تسویه قدرت اساسی توی ایتالیای اون دوره شد. این خطر مرگ که ناشی از افراط توی خوردن هندونه بود فقط مختص پاپ دوم نبود. گریبان خیلی اون اوایل گرفت. از بس که این میوه شیرین و خنک و جذاب و خوشمزه بود و هیچ شکم پرستی نمیتونست دست رد بهش بزنه. همین ظاهر زیبا و طعم فریبندش میشد بلای جون آدم‌ها، در حدی که پتر کبیر دید سپاهش توی ایران، پتر کبیر روسیه، دید سپاهش توی ایران از بس دارن هندونه میخورن دارن تلف میشن، برای همین خوردن هندونه رو برای سپاه مقیم ایرانش ممنوع کرد. اون دورم ایران تحت حکومت صفویه بود. از لحاظ تاریخی میخوام بدونید دارم درباره کی صحبت میکنم. خلاصه به قولی مردم برای یک دوره ای فکر میکردن هندونه نه تنها خطرناکه که به صورت خطرناکی جذابه. خلاصه هندونه توی قصرها و کاخهای سلطنتی آلمان و بریتانیا ورود پیدا کرد و توی کوچه و بازارهای محلی به فروش رسید. سپاه ناپلئون وقتی به مصر رسید از کمبود گوشت و نون رنج می برد. اما توی ساحل نیل تا دلت می خواست پر هندونه بود. اونقدر گوارا بود که یه سرباز خسته و کمجون رو دوباره به حیات امیدوار می کرد. سربازهای فرانسوی اون دوره به هندونه میگفتن میوه مقدس. خب دیگه فکر کنم وقتشه که داستان کلیشه هندونه رو براتون بگم دیگه. آشنا شدین با داستان هندونه؟ همون داستان مرد سیاپوسی که اول همین قسمت براتون تعریف کردم، اون از ترس قضاوت و کلیشه هندونه توی مهمونی از خوردن هندونه جلوی سفیدپوستا منصرف شد. اما چرا؟ داستان از این قرار بود بعد جنگ داخلی آمریکا و پایان برده‌داری این به این معنی نبود که نژاد پرستی هم توی آمریکا تموم شده. هنوز مردم آمریکا به شدت از سیاه‌پوستا متنفر بودن و نژاد پرست بودن و خودشونو برتر از آفریقایی‌های اونجا می‌دونستن و به هر نحوی اونا رو آزار می‌دادن. یکی از این روش‌ها استفاده از داستان هندونه بود. وقتی یک گیاه‌شناس آفریقایی آمریکایی تبار از خاطراتش از دوران برده‌داری نوشته بود، توش حالا با یه نگارش خیلی ساده و آمیتور توش که گفته بود که صاحبخونه چقدر باهاشون مهربون بوده، بهشون اجازه میداد از باغشون هندونه بچینن و برده ها هم تا دلشون میخواسته هندونه میخوردن و کلی اون وقتا دور هم خوشحال و راضی بودن و لذت میبردن از اون دوران. همین خاطره یه دستاویزی شد که سفید پوستای نجات پرست بیان از این داستان کاریکاتور درست کنن، آهنگ بسازن، کارت پستال درست کنن، تصویر سازی کنن ازش، پوستر بسازن، گیفت بسازن ازش، یعنی مثلا این مجسمه هایی بسازن که یه سیاه پوست و صورت احمقانه نشون میداد که یه هندونه خیلی بزرگ دهن دستش داره مثلا گاز میزنه. اونا سیاه پوستا رو با یه قاچه هندونه بزرگ با یه لبخند احمقانه تو همه این تصاویر نشون میدادن، با یه چشمای ساده تور، ساده لوحانه تور که ناشی از رضایت از خوردن اون هندونه است. این تصویر تا همین امروز توی آمریکا جا افتاده و به خاطر همین مردم آمریکایی آفریقایی تبار خیلی هندونه نمیخورن یا حداقل توی جمع سفید پوستا نمیخورن تا مضحکه نشن، تا اون کاریکاتورا و اون تصاویر احمقانه دوباره تداعی نشه براشون. حتی توی فیلم برباد رفته خدمتکار اسکارلت اوهارا، یادتونه یه خانم سیاه پوست بود، اون حاضر نشد صحنه خوردن هندونه رو توی یه سکانس بازی کنه تا مضحکه نشه، تا نشه تبدیل به یه جوک نشه و تمسخر نسبت به نژاد آفریقایی رو تشدید نکنه. حتی یه تصاویری توی زمان انتخابات اوباما توی آمریکا وایرال شد که به اوباما به صورت تمسخر توصیه میشد هندونه بخوره یا میپرسیدن ازش آیا طعم خمیر دندونش هندونه است. خلاصه اینکه هندونه و نژاد پرستی توی آمریکا تبدیل شد به یه سمبل، یعنی در کنار همین دوتای سمبل نجات پرستی. و برای من خیلی عجیب بود این قصه. میدونین درد این قصه کجاست؟ اینکه هندونه اصلش مال سرزمین سیاه‌پوستاست، ولی خودشون نمیتونن یا خجالت میکشن اونو بخورن تا مزهکه نشن. توی صدایی که تا چند ثانیه دیگه براتون پخش میشه، توی رادیوی آمریکا مکالمه چند تا آمریکایی سفیدپوست و سیاه‌پوست رو میشنوین که با شوخی و خنده اعتراضشون رو به ای آهنگی که توی دهه 50 مد شده بود نشون میدن. اسم آهنگ این بود: نیگر Love Watermelon. نیگر یا نیگرو یه لقب ریسیستی و نژاد پرستانه با آفریقایی هست، احتمالا میدونین.
Nigga love a watermelon, ha 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 ha. Really gonna just sing the song like you like it?
Nigga love a watermelon, ha 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 ha.
That's racist.
Yo, that's where they got the song for the ice cream truck.
Now play the old school original ice cream truck.
Sounds happy.
Nigga love watermelon, ha ha ha.
Maybe that's why the ice cream truck in my neighborhood
Nigga
plays
love
Big
watermelon.
Pun.
That's racist.
That's horrible.
God.
Horrible.
This song was put out by Columbia Records in 1916. Yes, the same label that has brought us the Fugees and Nas.
Wow.
That was 90 years ago.
Just saying.
Almost 100 years ago.
It was so long ago. They made money off Nigga Love a Watermelon. Ha 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 ha.
I mean,
they're still making money today.
I mean, that song was popping out there back then. People
sure about that? That's what you want to go with, quoted on this program?
No, I don't. I'm just making that up.
هر ملیت و فرهنگی یه قصه درباره اشیا و اتفاقات و غذاها و خوراکی‌های دور و برشون دارن. طبیعتاً هندونه هم از این قضیه مستثنا نیست. چند تا از این قصه ها رو در رابطه با هندونه براتون اینجا تعریف میکنم. یکیش اینه. توی یه قصه هرمنی یه آدم گرسنه یه هندونه رو میدوزه و پیش خودش میگه فقط اون تیکه وسطش رو که از همه خوشمزه تره میخورم. اینطوری فکر میکنن که یه شاه سیر از سر جالیز رد شده و فقط تیکه خوشمزه رو از سر هوس خورده. دوز قصه ما هم شکم هندونه رو میشکافه و قسمت خوشمزه هندونه رو که همه ما میدونیم کجاشه و احتمالا مام بزرگ با بزرگا ولی تیکه رو میدن نوه هاشون یا مام بابا میدن به بچه هاشون همون تیکه دقیقاً آفرین اون رو میخوره. وقتی خورد دید نه بابا سیر نشد و هنوز دلش هندونه میخواد. میگه بذار بقیه هندونه رو هم بخورم، مثلا بذار فکر کنن که خدمتکار شاه بقیه هندونه رو خورده. بقیه هندونه رو هم میخوره، باز میبینه نه بابا سیر نشده، پوست هندونه رو هم میخوره. میگه اصلا بذار فکر کنن اسب شاه از اینجا رد شده و کلا مهم نیست، هم مهم شکم سیر منه. و خرامان و یه دل راضی و شکم سیر از سر جالیز به خونش برمیگرده. یه قصه دیگه بگم که بین ما ایرانی ها و ترکیه مشترکه. یه روز ملا نصرالدین از یه صحرایی داشت رد می شد. وقتی که خسته شد الاغش رو توی یه صحرا برای چرا ول کرد و خودشم رفت زیر یه درخت گردو برای استراحت پناه گرفت. اتفاقا روبروش یه باغ هندونه و خربوزه هم بود. ملا با خودش فکر کرد و گفت خدایا حکمت تو رو شکر، چرا گردوی به این کوچیکی رو روی یه درختی به این بزرگی و قوی هیکلی داری پرورش میدی ولی هندونه و خربوزه به این بزرگی رو از یه بوته خیلی کوچیک به عمل آوردی؟ هنوز توی این فکرها بود که یه گردو از درخت کنده شد و تلق درست وسط سر کچل ملا رو شکست و خون ازش اومد. ملا بلافاصله شکر خدا کرد و گفت خدا جون منو ببخش، تو کارت رو بلدی، ببخش تو کارت دخالت کردم، چون اگه به جای گردو هندونه یا خربوزه تو فرق سرم خورده بود تا الان مرده بودم. حکمت تو شکر، گرفتم قضیه رو. حالا هم بریم سراغ یه داستان جالب توی آسیای مرکزی که تو شریف میکنه یه هندونه چجوری باعث ازدواج یه شاهزاده با یه دختر روستایی میشه. داستان از این قراره که پدر شاهزاده دو تا سکه به شاهزاده میده و دستور میده که برای مرغ دونه بخره، برای خانواده پادشاه که مهمونشون غذا بگیره و برای الاغم علوفه بخره. شاهزاده میره تو بازار، مزنه دستش میاد که نه بابا با دو تا سکه نمیشه همه اینا رو با هم خرید. یه زن گیج میشه و با ناامیدی کنار جاده میشینه. تو همین لحظه دختر خوشگل که دختری کشاورز فقیر بود رد میشه و میبینه که این شاهزاده رفته تو خودش و غمبرک زده، ازش میپرسه چرا اینجوری نشستی. وقتی پسرم توضیح میده داستان چیه دختر میخنده میگه سکاتو بده من میدونم چیکار کنم. اونم میره و یه چند دقیقه بعد برمیگرده. دختر با خودش یه هندونه بزرگ داشته. شازدم عصبانی میشه، میگه من مسخره کردی، رفتی دختر فلان فلان شده با پولای من این هندونه رو خریدی، این آخه چه مشکلی رو حل میکنه واس من؟ دخترم توضیح میده بابا صبر کن دو دقیقه بذار من بگم داستان چیه. ببین با این هندونه گوشت هندونه رو بده مهموناتون بخورن، دونه هاشو بده جوجه مرغات و مرغات بخورن، پوستش هم بنداز جلوی الاغت، الاغت سیر میشه. شازدم که کیف کرده بود از این درایت دختره، خوشحال با هندونه برمیگرده خونشون. داستان خیلی رو که توضیح میده میگه آره خودم این کار کردم، ولی بابا از عقل بچهش خبر داشته، میدونسته که بچهش این کاره نیست. میگه راستشو بگو، کی بهت یاد داده بود که بری با یه هندونه همه این مشکلات رو حل کنی؟ آخرش هم پسره اعتراف میکنه که آره یه دختر روستایی بود، اون به من کمک کرد. بابا هم میره خواستگاری دختر اون کشاورز فقیر و اون رو به عقد پسر شازدش در میاره. این یه داستان عامیانه تو آسیای مرکزیه که من خیلی ازش لذت بردم واقعیت. یه داستان دیگه هم بگم و بعدش برم در مورد یلدا صحبت کنم و تمام. توی افسانه‌های ویتنامی یه شازده بود به اسم تیام که به یه جزیره دور تبعید شده بود. بهش گفته بودن اگه 6 ماه توی جزیره دووم بیاری و زنده بمونی برای همیشه آزاد میشی. تیام هم دست به آسمون میبره و طلب کمک میکنه. همون موقع یه پرنده میاد براش یه دونه هدیه میاره. تیام دونه رو توی خاک میکاره و از همون دونه هندونه رشد میکنه. این 6 ماه رو تیام با هندونه تغذیه میکنه و زنده میمونه. وقتی به سرزمینش که همون ویتنامه برمیگرده به مردمش روش کشت هندونه رو یاد میده و اسمش رو میذاره ملون غربی. چرا ملون غربی؟ چون اون پرنده از سمت غرب اومده بود و اون دونه رو بهش داده بود. برای همین قصه هم ویتنامی ها توی جشن سال نو حتما هندونه میخورن و هندونه جزو آیتمای اصلی سال نو توی ویتنامه. اون هم به یاد شازده ای که کشت هندونه رو بهشون یاد داد.
شب یلدا شب عشق و شب شور و ترانه، شب گل خنده ها گل نغمه های عاشقونه، شب حافظ شب می، شب تنبی شب می، شب تیک تیک مستون سر آغاز زمستون، شب بزم شبونه انار و هندبونه.
یه چند تا رسم یلدا هم که مربوط به هندونه است براتون بگم جالبه. این شب یلدایی نصرالله حدادی، جناب نصرالله حدادی که خدا حفظشون کنه، ایشون یه تهران شناس هستن و خیلی علاقه وافری به فرهنگ ایران و تهران دارن. ایشون در مورد اینکه چرا آخرین شب آذر ماه رو مردم با اسم شب چله میشناسن میگه که مردم از اول دی تا 10 بهمن رو که 40 روزه بهش میگن چله بزرگ، از 11 بهمن تا 30 بهمن رو که 20 روزه رو بهش میگن چله کوچیک، چون اونا معتقدن که بعد از شروع چله بزرگ زمین کم کم شروع به گرم شدن میکنه و این نوید بزرگیه که بعد از یه زمستون سخت گرما قرار فرا برسه. معمولا توی این شبا همه به خونه همدیگه میرن، اصولا به خونه بزرگترها. بزرگترام حافظ و شاهنامه میخونن و براشون و تا نیمه های شب دور هم میشینن، دور کرسی میشینن و کلی خوراکی های خوشمزه میخورن. بعضی وقتا هم بزرگترها به بچه ها عیدی میدادن. بریدن هندونه توی شب یلدا هم با پسر یا دختر دم وقت خانواده بود. اگه پسر یا دختر دم وقت هم نداشتن، بزرگ خانواده هندونه رو میبرید. خانواده هایی هم که زن باردار و حامله داشتن، وقتی میخواستن هندونه رو ببرن، اون سر گردالی هندونه رو میبریدن اندازه کف دست، 4 تیکش میکردن و مینداختنش توی آب. اگه بیشتر تیکه ها به سمت پوست بیرونی روی آب میومد بالا، میگفتن بچه پسره. اگه بیشتر تیکه ها به سمت داخل پوست هندونه بود و اونجوری میومد بالا، میگفتن که بچه دختره. اگه دوتا دوتا به صورت مساوی بود شکلاشون، میگفتن که اون زن دوقلو حامل است. پس یلدا یه شب نبود، چند روز و چند شب بود و دوتا چله داشتیم. یعنی شب یلدا مهمترین شب بود، ولی این مراسم چله نشینی طول می کشید. توی این شبا هر شب چند تا خانواده برای شب نشینی و قصه و حافظ خونی و شاهنامه خونی و گپ زدن دور هم جمع می شدن، به خونه های همدیگه می رفتن و توی فضای گرم خونه و دور کرسی از وجود همدیگه لذت می بردن. منتها شب یلدا این شب نشینی مفصل تر بود و تعداد مهمون ها بیشتر بود و هر خانواده با خودش یه چراغی به خونه صابخونه می برد و وقتی که همه این چراغا در کنار هم جمع می شد یه منظره زیبا درست می کرد، عین چل چراغ. براتون یلدای خوب و گرم و خوشمزه‌ای رو آرزو می کنم.
این که بارون گرفته، این که اون توی راهه، این که فهمیده دوری بدترین اشتباه، مثل شومین روشن، مثل آینه رو راست، بعد یک سال دوری این که آخر خودش خواست، خودش خواست. یعنی پاییزم شد، بارشو جمع کرد و میشه با عشق سر کرد این زمستون سرد. یعنی آغوش سردم پرش از عطر موهاش، یعنی یلدای امسال با من آرزوهاش. آرزوهات مبارک، شب یلدات مبارک.
قبل اینکه برم توی این مدت خیلی فکر کردم چی بگم بهتون که عمق موضوع و اهمیتش رو درک کنین. لطفاً به این جمله کوتاه من عمیقاً فکر کنین. شما مهمترین تکه پازل پادکست من هستین. شما مؤثرترین بخش مزگو هستین. توی شنونده، توی کنجکاو، توی که من هر ماه به اشتیاقش میرم، کتابا و سایتا و عکسا و فیلما رو ورق میزنم. اگه نبودی وجود مزگو بی‌معنا میشد. من به هوای شما هر ماهی قسمت پخش میکنم. البته کنجکاوی خودم هم هست، ولی عشق به شما هم هست. عشق به این که تأثیرگذار باشم و جوابگوی کنجکاوی شما هم بشم هست. اما وجود شماها یه انرژی مضاعف برام و برام تعهد ایجاد کرده. شنیدن مزگو رایگانه، همیشه هم رایگان میمونه. اما لینک حمایت مالی از مزگو رو توی جزئیات هر قسمت میگذارم. و اصرار دارم که از مزگو حمایت مالی کنین. میدونین چرا؟ دو دلیل دارم. دلیل اول که ساده است. تولید پادکست برای من هم هزینه زمانی داره، هم مالی. کمک شما میتونه خیلی خیلی راهگشا باشه. فکر نکنین بابا کسی کمک نمیکنه، منم کمک نمیکنم، چه فایده داره حالا مثلا 10000 تومان من، 20000 تومان من. اینجوری فکر نکنین لطفاً. اما دلیل دوم برام خیلی از دلیل اول مهمتره. من دوست دارم آدم تاثیرگذاری باشم. زورم به جایی نمیرسه. اما شمایی که منو میشنوی رو که دارم، بیایم یاد بگیریم، به بقیه هم یاد بدین که حتی اگه چیزی مجانیه حقش رو بدیم. حالا حقش 1000 تومنه، 1000 تومنه رو بدیم. 100000 تومنه، 100000 تومنه رو بدیم. ولی بدیم. هر ماه هم بدیم. ما وقتی یاد بگیریم داوطلبانه ببخشیم بدون اینکه وظیفه ما باشه، یاد میگیریم همدیگر رو کمک کنیم بی چشم داش، تو رانندگی به همدیگه راه بدیم بی چشم داش، یاد میگیریم به همسایه و همکارمون کمک کنیم و حواسمون بهشون باشه، یاد میگیریم حواسمون به پرنده ها باشه، یاد میگیریم حواسمون به اون زباله باشه که افتاده خارج سطل آشغال، یاد بگیریم که مثلا فلان گل آب نخورده، یاد بگیریم که توی شهر شاید اون درخت مدت هاست آب بهش نخورده. خلاصه یاد بگیریم بی چشم داشت، بدون اینکه فکر کنیم خب چی به من میرسه، یه کاری بکنیم برای بقیه. حتما اثرش به خودمون برمیگرده. ما با این کارا دنیا رو جای بهتری برای زندگی میکنیم. هرچند من خودم اعتقاد دارم از هر دست بدی از همون دست میگیری و یه رضایت خاطر مطمئنن تو دل خودتون به وجود میاره. خیلی خیلی ازتون ممنونم و بدونید کسایی که تو الان به مزگو کمک کردین کارتون خیلی برای من ارزش داشته و همیشه قدردانتون خواهم بود. لطفاً مزگو رو به دوستاتون، دوروبریاتون، همسایتون، راننده اسنپ و هر کسی که فکر میکنین کنجکاوه و میتونه از این پادکست لذت ببره معرفی کنید. لینک توییتر، اینستاگرام و هامی باش رو توی جزئیات میذارم. تا قسمت بعد هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یلداتون مبارک.